اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز چهارشنبه 15 ماه نوامبر سال 2007 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا ضعف سیاسی نداشته و مخالفین را ترغیب میکند تا به میز مذاکره رو آورند. عبدالله عصر روز سه‌شنبه در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن دی سی از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اعلام استراتژی جنگ در افغانستان سپاسگزاری کرده گفت این استراتژی عناصری را در خود دارد که انتظار آن میرفت. جزئیات بیشتر از سمیر رسولی.
آقای عبدالله گفت که گروه های دهشت افغان در هر نقطه افغانستان و منطقه که باشد تهدید مشترک ما بوده و هیچگاه در برابر آنان فرقی را قائل نشده ایم.
ما هیچگاه فرق میان این و یا آن گروه دهشت افغان قائل نشده و هیچ گروهی را در هیچ نقطه افغانستان حمایت نکرده ایم.
آقای عبدالله افزود در عین زمان که در برابر آن گروه ها می جنگیم درب مذاکره و مفاهمه با آنان همیشه باز بوده است. رئیس اجرایی افغانستان بدون اینکه نام از کدام کشور برده باشد گفته که گروه های دهشت افغان حمایت حاصل می کنند و پناهگاه امن در کشورهای منطقه دارند. عبدالله بر عزم راسخ مردم افغانستان برای تأمین صلح تأکید کرده گفت گروه های دهشت افغان می توانند ما را معطل سازند اما توقف ما داده نمی توانند.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا در مورد چگونگی طرح عملی اعمال فشار بر پاکستان با مقام‌های آمریکایی صحبت خواهد کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله همچنان در این سفر با منشی عمومی ملل متحد در نیویورک ملاقات کرده و پیرامون قطعنامه آن سازمان در مورد افغانستان که قرار است این ماه بر رأی‌گیری گذاشته شود صحبت خواهد کرد. جزئیات این مصاحبه را در جریان این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. اسرائیل به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌های طبی را برای خانواده‌های آسیب دیده از زلزله روز یکشنبه در عراق و ایران پیشنهاد کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با بیان این مطلب گفت که کشورش هیچ نزاعی با مردم ایران ندارد. تا هنوز روشن نیست که آیا این کمک‌ها پذیرفته شده است یا خیر. از طرف دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که در مورد دلایل تخریبات شدید ناشی از زلزله حکومت وی تحقیقات خواهد کرد. شبکه خبری رسمی ایران با اعلام افزایش آمار تلفات ناشی از زمین لرزه گزارش داد که رقم کشته شدگان به 530 تن رسیده و مجروحین رویداد تاکنون 7460 تن تایید شده است. گروه های امدادرسان روز سه‌شنبه نیز برای یافتن اجساد از زیر آوار در بازار شهرک العطارب تلاش کردند. در حمله هوایی که روز دوشنبه بر آن بازار در بیرون شهر حلب سوریه صورت گرفت، با گفته گروه های کمک رسان و ناظرین حقوق بشری کم از کم 61 تن کشته شدند. منطقه العطارب از 2015 به این سو تحت حملات هوایی طیاره های روسی و سوری قرار دارد. روسیه میگوید که با ایالات متحده درباره تجدید نظر ماموریت کارشناسان صحبت میکند که میخواهند مسئول حملات کیمیایی را در سوریه مشخص سازند. در حالی که دو روز تا پایان ماموریت تحت نام میکانیزم تحقیقاتی مشترک باقی مانده است، سفیر روسیه در ملل متحد گفت که مسکو با ایالات متحده در تعامل بوده و نمیداند که آیا میتوانند به توافق برسند یا خیر. زمانی که در 7 نوامبر موضوع گزارش هیئت تحقیقاتی در شورای امنیت به بحث گرفته شد، روسیه با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی روی یافته‌های آن گروه مخالفت کرد. ایالات متحده و غرب ادعا دارند که سوریه علیه مردم آن کشور از سلاح کیمیایی استفاده کرده است، حالان که سوریه و متحدین نزدیک آن مانند روسیه و ایران این ادعا را رد کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه میدان هوایی صنعا را در یمن بمباران کرده که به گفته مقامات یمنی خط پرواز و برج رهنمای میدان هوایی تخریب شده است. این در حالی است که یک مقام ملل متحد میگوید که اکثر بخش‌های میدان هوایی هدف حملات قرار نگرفته و بر عملیات کمک رسانی آنان تأثیر نخواهد گذاشت. ائتلاف به رهبری عربستان هفته گذشته در پاسخ به حمله میزایلی ناکام حوثی‌ها بر میدان هوایی ریاض تمام راه‌های هوایی، زمینی و بنادر بحری یمن را مسدود کردند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از یک سفر طویل 12 روزه با چند دستاورد قوی دوباره به واشنگتن برمی‌گردد. آقای ترامپ از کشورهای منطقه در آسیا خواست تا معاملات تجارتیشان را با آمریکا تغییر دهند. آقای ترامپ در این سفر روی موضوع نقض حقوق بشر به ویژه در صحبت با رئیس جمهوری فیلیپین تماس زیاده نگرفت، اما بیشتر روی فشار بر کره شمالی تاکید ورزید. رئیس جمهور ترامپ این سفر خود را نهایت موفقیت آمیز عنوان کرده گفته است، این سفر به جهان اعلام کرد که قوانین برای کشورهایی که می‌خواهند با ایالات متحده تجارت کنند تغییر کرده است. آقای ترامپ در این سفر از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدار کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان نتوانست به جام ملت‌های آسیا راه یابد. از این گروه اردن و ویتنام توانستند در جام 2019 آسیا در امارات حضور یابند. اکنون کم از کم 4 سال دیگر باید انتظار کشید تا بتوان شاهد حضور تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی‌های جهانی بود. و خبر آخرم این که فاروق فیضی خبرنگار پیشین صدای آمریکا در هرات درگذشت. آقای فیضی مدت طولانی بود که با بیماری جانکاه سرطان دست و پنجه نرم میکرد. فاروق فیضی از خبرنگاران مجرب و مسلکی بود که بیش از 7 سال با صدای آمریکا همکاری داشت. کارمندان بخش افغانستان صدای آمریکا مراتب تسلیت خود را به خانواده و بازماندگان و دوستان آقای فیضی ابراز می‌دارد. روحش شاد و یادش گرامی بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 15 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. این هم نخستین گزارش این بخش. یافته‌های سروی بنیاد آسیا که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که افغان‌ها امسال در مقایسه با سال‌های گذشته میلادی در مورد آینده کشورشان بیشتر خوشبین هستند. اما بر اساس یافته‌های این سروی امسال شمار بیشتر افغان‌ها بنابر دلایل مختلف می‌خواهند که کشورشان را ترک کنند. میرویس رحمانی در مورد واکنش‌ها در رابطه با یافته‌های این سروی گزارش تهیه کرده که با هم گوش می‌دهیم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سروی اخیر بنیاد آسیا گفته است که حکومت وحدت ملی از سروی هایی که مطابق با معیارها و به صورت حرفه‌ای انجام شده باشد استقبال می کند. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که دیروز نشر شد آمده است که افزایش خوشبینی افغانها نسبت به آینده نتیجه اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد، آوردن اصلاحات و موجودیت اراده سیاسی برای تغییر است. بر بنیاد یافته‌های سروی سالانه بنیاد آسیا، امسال حدود 4% بیشتر افغان‌ها می‌گویند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است. دانیل فلدمن، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، افزایش میزان خوشبینی افغان‌ها نسبت به آینده را نمایانگر استقامت آنان در برابر مشکلات خواند.
It's probably due to a number of factors. First of all, I think there was an increased confidence in the Afghan National Security Forces and their ability to actually confront this security situation, which I think speaks very highly of the ANSF, both the ANA and the ANP.
این افزایش بستگی به چند عامل دارد. نخست از همه اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی افغان و توانایی آنان برای مقابله با وضعیت امنیتی بالا رفته است. همچنان اعتماد مردم نسبت به حکومت وحدت ملی و توانایی آن در ارتباط با ارائه خدمات افزایش یافته است.
آقای فیلدمن که روز سه‌شنبه در نشست معرفی این سروی در انستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن صحبت کرد، افزود که یافته های این سروی می تواند به پالیسی سازان امریکا و سایر کشورها و همچنین سازمان های بین المللی کمک کند تا خواست های مردم عادی افغانستان را در روند طرح پالیسی در نظر گرفته و به آنان رسیدگی کنند. بنیاد آسیا گفته است که سروی امسال بر بنیاد مصاحبه با بیش از 10,000 افغان شامل زنان و مردان از 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. به گفته مقام های بنیاد آسیا 20% افغان هایی که با آنان مصاحبه شد در شهرها و 80% متبقی در مناطق روستایی زندگی می کنند. نانسی لندبرگ رئیس عمومی انستیتوت صلح ایالات متحده بر اهمیت یافته های این سروی برای مردم افغانستان تاکید ورزید.
I think that this survey is an incredibly important tool. It's a barometer of Afghan public opinion.
به نظر من این سروی یک وسیله فوق‌العاده مهم است. این سروی وسیله سنجش افکار عمومی افغان‌ها بوده و به مثابه صدای مردم عام افغانستان است.
سروی امسال بنیاد آسیا نشان می‌دهد که 39% افغان‌ها می‌خواهند کشورشان را ترک کنند. این رقم در سال گذشته میلادی 30% بود. دلایل عمده افغان ها برای ترک کشورشان ناامنی و بیکاری گفته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نهاد حامی حقوق بشر یا فریدم هاوس در گزارش سالانه خود میگوید که دستکاری در اینترنت و روش‌های ارائه اطلاعات نادرست در سال گذشته در انتخابات 18 کشور با شمول نفوذ روسیه در پروسه انتخابات ایالات متحده آمریکا نقش مهمی را بازی کرده است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
افزایش تلاش‌های کشورها برای دستکاری در اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی دموکراسی را تحت شعاع قرار داده و در مجموع آزادی استفاده از اینترنت را تضعیف نموده است. فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش می‌دهد که در کمتر از 1/4 65 کشوری که مورد ارزیابی این نهاد قرار گرفته، مردم به طور آزادانه به این خدمات دسترسی دارند. رئیس فریدم هاوس در اعلامیه گفته است که استفاده از مفسرین و ربات‌های سیاسی برای گسترش تبلیغات حکومتی که از سوی روسیه و چین به کار برده می شود اکنون جهانی شده است. به گفته رئیس فریدم هاوس، تأثیرات در حال گسترش چنین روش ها بالای دموکراسی و فعالیت های مدنی به طور بالقوه تخریب کننده بوده است. در این گزارش نیز آمده است که پس از ایتوپیا و سوریه، چین بدترین ناقض آزادی استفاده از اینترنت در میان 65 کشور به شمار می رود. فریدم هاوس می افزاید هرچند آزادی اینترنت در ایران و ازبکستان بهبود یافته است، اما این کشورها نز هم در رده 4 و 6 کشورهای نقص کننده قرار دارند. روسیه که در رتبه 15 قرار دارد با ارتباط ریاکارانه بین تبلیغات دولتی و محدودیت های قانونی بالای رسانه ها آزادی اینترنت در این کشورها را کاهش داده است. این در حال است که بلاروس برای جلوگیری مخاطبین از دسترسی تصاویر و ویدیوهای زنده خدمات اینترنت تلفن و موبایل را متوقف می کند. این کشور در رده 18 فهرست سازمان فریدم هاوس قرار دارد. سنجی کلی مسئول بخش پروژه اینترنت در فریدم هاوس می گوید که حکومت ها اکنون برای سرکوب مخالفین و پیشبرد آجنده ضد دموکراتیک خود از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند.
Social good. And I think one of the reasons why we see now greater restrictions is precisely because I think some of the leaders in authoritarian countries.
یکی از دلایلی که ما چرا شاهد محدودیت ها بر استفاده اینترنت می باشیم بدیهی بودن آن است، زیرا شماری از رهبران جهان به ویژه از قدرت اینترنت با خبر شدند و آنان می کوشند تا این قدرت را سرکوب کنند.
در حالی که حکومت ها نظریات مردم محل را هدف قرار می دهند، در گزارش گفته شده است که تبلیغات روسیه برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا یگانه نمونه تلاش هایی است که خارج از سرحدات تاثیرگذار بوده است. در این گزارش آمده است که استفاده از مفسرین، ترول‌ها، ربات‌ها، سایت‌های خبری دروغین و رسانه‌های تبلیغاتی در میان تاکتیک‌هایی‌اند که توسط رهبران برای افزایش حمایت در میان مردم خود استفاده می‌کنند و اساساً خود را از سوی مردم تأیید می‌نمایند. در گزارش نیز آمده است که آیسلند، استونیا و کانادا در درجه بالای آزادی استفاده از اینترنت قرار دارند، در حالی که ایالات متحده آمریکا جایگاه 5 را از آن خود ساخته است. در این گزارش با وضعیت استفاده از اینترنت در افغانستان پرداخته نشده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تازگی حکومت ایتالیا مبلغ 4.3 میلیون یورو را جهت بهبود وضعیت تغذی و محو فلج اطفال زیر سن 5 سال مساعدت نموده است. این در حال است که طبق گزارش یونیسف در افغانستان بیشتر از 1.2 میلیون طفل مبتلا به سوی تغذیه می باشند که در دراز مدت اثرات منفی بر صحت فیزیکی و روانی آنها بجا می گذارد. در مورد وقت و زمان و چگونگی توزیع این مساعدت ایتالیا در مناطق خیلی محروم در افغانستان، مصاحبه با آقای فریدون آریان، مسئول ارتباطات صندوق وجهی اطفال ملل متحد یا یونیسف انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. آقای آریان، یکی از مشکلات عمده صحی در بخش اطفال و مادران در افغانستان سوی تغذیه و تداوی واقعات تشخیص شده می باشد. به چه مقدار این کمک ها به تغذیه مادران و نوزادان به مصرف خواهد رسید؟
برای ما در افغانستان اطفال که با سوی تغذیه رو بروستن و به طور درست اونا تغذیه نمیشن، دولت ایتالیا مساعدت 1.8 میلیون یورو را که به یونیسف میکنن در برگرده همین سابطان و وضعیت تغذیه اطفال و خانم ها را خوبتر بسازیم و همچنان دختران جوانی که در این اصلا مشکلات داشته باشند او را برشان کمک کنیم و با اونا کسی بگی شدن.
یونیسف بهبود وضعیت تغذیه اطفال در افغانستان یکی از اولویت های خود می شماره. می خواهیم بدانیم که بیشتر کدام مناطق از این اولویت ها برخوردار خواهد شد؟
ما بیشتر این مساعدت ها در جاهای می کنیم که وزارت سطح عامه، وزارت با وزارت های مختلف که ما کار می کنیم، بخصوص وزارت سطح عامه که ارقام دقیق از اطفال که با سوی تغذیه رو بروستن دارن با اونجا مساعدت میکنم و اونا کمک میکنم، بخصوص اولاد های دور افتاده، اولاد هایی که محروم ماندن. این اولاد ها میتونه در سفر افغانستان در هر جای باشه، این اطفال میتونه در هر جای باشه، اطفال حتی باشه که با بازگشته از دیار مهاجرت هستن. دیگر جایی که ما این ارقام و این اطفال باشوبری میشیم مساعدت هاست.
طبق گزارش یونیسف در افغانستان بیشتر از 1.2 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه هستند که به صحت فیزیکی و روانیشان اثرگذار است. توزیع کمک های تغذیه به اطفال و مادران به چه شکل خواهد بود؟
ما پول نقد نمیدهیم، اما با وزارت سطح ما هماهنگی کامل داریم و پول از طریق برنامه های وزارت سطح عامه و برنامه های خود یونیسف کمک و همکاری میشه. بخصوص پولی که ما از طریق پروگرام ها مصرف میکنیم، خریداری غذاها، خریداری عده ها و امثال هم که میتونه در تغذیه اطفال رول درست را بازی کنه، در اونجا مصرف میره.
و مادرها هم در تحت عین شرایط میباشن؟
بله، مادرهایی که ما فکر میکنیم که اینا همچنان در برگرینده برنامه های ما میان، ما اونا را هم کمک میکنیم.
و توزیع از اینا چه وقت صورت خواهد گرفت؟
برنامه های ما متداوم است و هر وقتی که مساعدت های نو صورت میگیره ما او را علاوه میکنیم با برنامه هایی که قبلا هم داشتیم و ادامه داره. بودن این که ما فصل و یا آب و هوا را به نظر بگیریم، ما مساعدت های خود را جاری میسازیم و او را ادامه میکنیم. بودن این که ما زمستان یا مشکلات جویر در نظر بگیریم، ما کمک های خود برای اطفال در هر جای ادامه میکنیم.
آیا در توزیع کمک ها اشکالی هم وجود داره یا موانع سر راه شما است؟
مشکلات خب بعض اوقات مشکلات امنیتی می باشه، بعض اوقات بعض از ولسوالی ها قبل عبور می باشه ما نمیتونیم به اونا برسیم. اما ما برنامه هایی را که روی دست داریم با اقشار مختلف جامعه کار میکنیم، اونایی که خدمات صحی را یاد گرفتن و اونایی که میتونن از طریق نهادهای مختلف دولتی بهشان کمک برسته. دیگه ما کوشش میکنیم که او تبلوها را بگذارن ازش و در هر جایی که اطفال به اونا رسیدی شده و مساعدت ها فراهم گرده.
و در نهایت توزیع این کمک ها چقدر امیدوار کننده برای اطفال خواهد بود، بخصوص تا ختم سال 2018؟
یونیسف با قوت تمام و با فشردگی تمام کار میکنه. اینال ما در عین وقت میخواهیم که الفان سازی کنیم، ما میخواییم مردم را اطلاع بتیم، مردم را آگاه بسازیم، خانواده ها را بخصوص مادرها را آگاه بسازیم که از دوران بارداری و تا وقتی که طفل باید شیر مادر درش برسد، مادر درست تغذیه شود، طفل وقتی کلان میشه باید به متواتر به کلینیک برده شود، درست معاینه شود و مسائل عمده را که میتونه صد رای توی تغذیه اطفال شود در نظر بگیرند. ما ایر ادامه میدیم و ما به می امید هستیم که بتانیم این سوی تغذی و قد کوتاهی که در بین اطفال است ایره به درستی بتانیم باش کنار بیم و مهار بسازیم در هر جا در هر جا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ریکا یا کنفرانس همکاری منطقه‌ای درباره افغانستان هفتمین نشست خود را در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار کرد. وزارت امور خارجه می گوید در هفتمین نشست ریکا یا همکاری اقتصادی منطقه‌ای درباره افغانستان، وزرای خارجه یا هم وزرای اقتصاد کشورها و همچنان رؤسای نهادها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی اشتراک می کنند. در ششمین نشست ریکا که در سوم و چهارم سپتامبر سال 2015 در کابل برگزار شده بود، نماینده ها از 40 کشور و 30 نهاد منطقی و بین المللی اشتراک کرده بودند. در رابطه به این نشست، اهداف و توافقنامه هایی که در جریان این نشست امضا خواهد شد، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای عزیز مبشر مسئول مطبوعاتی معاونت دوم حکومت انجام داده است که با سخنان آقای مبشر در این مورد آغاز می شود.
سرور دانش در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی از کابل به ترکمنستان سفر داشتند. ایشان قرار است در این سفر در کنفرانس ریکای هفت که در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شه اونجا اشتراک کنند. این نشست برای دو روز هست، در تاریخ 14 و 15 نوامبر برگزار می شه. قرار است که یک موافقتنامه مربوط با یک پروژه توسعه‌ای که مربوط چندین کشور منطقه میشه به نام لاجورد، او را هم به امضا برسانند به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
آیا گفته میتونیم که کنفرانس ریکا از چه زمان تأسیس شد، شامل کدام کشورها هست و هدفش چی هست؟
عرض کنم به حضور شما که کنفرانس ریکا متشکل از چندین کشور منطقه است، از جمله کشورهایی که ما لحظه در ذهن خود دارم میتونم نام ببرم، کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، هند، پاکستان، ترکمنستان، اینا کشورهای عضو ریکا هستند. بعد این که کنفرانس ریکا بیشتر برای یک چارچوب هست در واقع برای همکاری‌های منطقوی در رابطه با افغانستان. قبلا چندین نشست، یعنی 6 نشست دیگه از این کنفرانس ریکا در کشورهای مختلف برگزار شد و این هفتمین کنفرانس ریکا هست که در ترکمنستان برگزار میشه. نشستی که در ترکمنستان برگزار میشه عمدتا 3 یا 4 نکته را به عنوان نشست، به عنوان اهداف این نشست در نظر گرفتن.
بله.
یکی ارزیابی پیشرفت هایی که از ششمین نشست ریکا برگزار شد، قرار است پیشرفت های توافقات قبلی را به یک نحو ارزیابی بکنند و گزارش های کاری مربوط به اون نشست در نشست ارائه خواهد شد. این یک هدف. هدف دیگه شی است که بیشتر کشورها، و البته قبل از این باید بگویم که حدوداً نمایندگان 60 کشور و سازمان بین المللی و منطقه‌ای در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. و یکی از اهداف دیگه هم که در این نشست مطرح میشه، بحث روی چالش ها و موانع و همون رقم نیازهای مالی، بحث سرمایه گذاری در رابطه با پروژه های منطقوی که برای کشورهای منطقه دارای اولویت هست در عرصه های مختلفی مثل انرژی، برق، شبکه های ترانسپورتی، تجارت، مخابرات، ارتباطات و تقویت روابط و همکاری های چندین جانبه بین کشورها. این یکی از اهداف که در نشست بحث میشه.
بله.
هدف دیگه ایجاد یک اجماع روی برنامه ها و اقدامات مشخصی که باید توسط حکومت ها در عرصه سکتور خصوصی و سازمان های بین المللی در ارتباط با همی پروژه هایی که کشورها در چارچوب ریکا تعریف شده، این به بحث گرفته خواهد شد. هدف دیگه هم که برای نشست ریکای هفت در نظر گرفته شده، ارائه طرح پروژه های منطقه‌ای با ابتکار اصلاحات در عرصه های مختلف.
شما گفتین که روز چهارشنبه قرار است که موافقتنامه خط لاجورد امضا شود. میتونین در این مورد مشخص معلومات بده؟
من جزئیاتی که حداقل میتونم با شما شریک بسازم این هست که قرار است موافقتنامه در رابطه با راه لاجورد، یک نوع تسهیلاتی در رابطه با ترانزیت و تجارت اینا بین چندین کشور منطقه هست، این موافقتنامه از جانب افغانستان توسط معاون رئیس جمهور امضا خواهد شد. البته این موافقتنامه بین کشورهای مثل افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، گرجستان و آذربایجان به امضا خواهد رسید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا در مورد چگونگی طرح عملی اعمال فشار بر پاکستان با مقامات آمریکایی صحبت خواهد کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان و صدای آمریکا گفت قرار است رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در جریان این سفر با معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر خارجه و رهبران احزاب عمده سیاسی در کنگره آمریکا دیدار کند. آقای رحیمی گفت که آقای عبدالله همچنان در این سفر با سرمنشی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کرده و پیرامون قطعنامه آن سازمان در مورد افغانستان که قرار است در این ماه برای گیری گذاشته شود صحبت خواهد کرد. توجه شما را به این مصاحبه از همکار ما نجیب الله احمدیار جلب می‌داریم.
جلال مقتدر کشف عبدالله عبدالله در واشنگتن فعلا تشریف دارن. در این مدت اقامت در ایالات متحده آمریکا که دو سه روز طول می‌کشه با مقامات عالی رتبه آمریکا دیدار می‌داشته باشن. امیدوار هستیم که با معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی، رهبرای جریان حزب اکثریت و اقلیت در کنگره آمریکا ملاقات داشته باشند. در این حال در برخی از نهادهای مهم آمریکا مثل CIS، مثل نیو امریکن فاوندیشن صحبت و سخنرانی دارند در مورد وضعیت و تحولات در افغانستان. در این حال با افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا هم صحبت‌های می‌داشته باشند. در پهلوی ازی طبعا ملاقات‌های در سطوح مختلف هم با شخصیت‌ها و جریان‌های که مطرح هستند صورت می‌گیرد. بعد از دیدارهای واشنگتن رئیس جمهور در نشست امنیتی هالیفکس در کانادا حضور پیدا میکنن و در اونجا صحبت دارن و بعد از صحبت و حضور در هالیفکس سفر به نیویورک هم دارن که قرار است با سرمنشی سازمان ملل و همچنان در مجمع عمومی در مورد قطعنامه که در مورد افغانستان در امی ما برای گیری گذاشته میشه صحبت داشته باشه.
چی پیام را رئیس صاحب اجرایی با خود آورده به ویژه در مورد استراتژی جدید ایالات متحده؟
ایالات متحده آمریکا یکی از متحدای استراتژیک افغانستان هست. در عرصه‌های مختلف همکاری و روابط میان دو کشور در حال توسعه و تحکیم است. یکی از تحولاتی که در این اواخر شکل گرفت همونطوری که شما اشاره کردین بحث اعلان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا است. رئیس جمهور در صحبت‌هایی که اینجا داشت از این طرح حمایت خود اعلان میکنن و همچنان قدردانی میکنن از موضع‌گیری جدی و قاطع ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم، در بحث رسیدگی و پناهگاه‌های تروریست‌ها و همچنان حمایت قاطع و دوامدار از تلاش‌های حکومت و مردم افغانستان در مبارزاتی که صورت می‌گیره. و در این حال روابط دو کشور و همکاری‌ها در ابعاد مختلفش با بحث و بررسی گرفته خواهد شد.
بله، رئیس به اجرای در خصوص آنچه مقام های افغان حمایت پاکستان از دهشت افغانی عنوان میکنن چه سفارشات پیشکش خواهد کرد؟
فعلا این به عنوان جزی از استراتژی رسمی ایالات متحده آمریکا در آمده و تمام کشورهای عمده و مطرح هم پذیرفتن که پاکستان به عنوان حامی تروریسم و به عنوان کشوری که برای تروریست ها پناهگاه فراهم میکنه در معضلات افغانستان دخیل است. بحث فعلی ما روی چگونگی عملی ساختن طرح و برنامه اعمال فشار برای پاکستان خواهد بود و رئیس جمهور در صحبتاش طبعا به این قضایا میپردازه، هم در صحبتایی که در واشنگتن صورت میگیره، هم در کانادا و هم در صحبتایی که در مجمع عمومی صورت خواهد گرفت. البته در مجمع عمومی قضایای مختلف دیگه هم به بحث گرفته میشه که افغانستان با سازمان ملل، با نمایندگی سازمان ملل و با کشورهای عضو در عرصه‌های مختلف روابط، همکاری و قضایایی دارن که به اون مسائل هم در این صحبت‌ها پرداخته خواهد شد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشاط آغاز می کند. روز شما بخیر.